أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. بعد از بیان موضوع بحث در مسئله معاتات و نقل اقوال و مدارک هر یک از این اقوال که شکل اجمال گذشت، می‌بایستی وارد اصل بحث شد، اون بحث از حکم معاتات. بحث در معاتات رو در دو مقام باید ایراد کرد. مقام اول در اینکه اگر قصد کند متبایعین به معاتات بیع را و تملیک به عوض را، آیا این چنین بیعی صحیح است، لازم است یا نیست. مقام دوم در جای بنابر اینکه متعاطیان قصد کنند اباحه تصرف را، و بدونیم بر اینکه قصد کردن انشاء اباحه تصرف و انتفاع را، آیا این چنین معاتاتی عقد است، صحیح است و چه آثاری برش بار میشه. اینم بحث دوم. اما بحث اول هم در دو جهت واقع میشه. جهت اولا در اینکه جایی که قصد کنند بیع را و تملیک به عوض را، آیا این چنین انشاء تملیک به عوض به فعل معاتات آیا صحیح است، به این معنا که ملک آور است، موجب تحقق تملیک و تملک است یا نه. پس بحث از صحت معاتات قسم اوله. جهت دوم در بحث در این است که آیا حالا که صحیح هست این معاتات ملکیت انجام گرفته، این ملکیت ملکیت لازم است یا ملکیت متزلزل، چنانچه محقق ثانی فرمودن و مرحوم میرزا نیز، شیخ انصاری مرحوم میرزا نیز تبعیت از ایشون کرد. پس در جهت اولا بحث از صحت معاتاته، در جهت دوم بحث از لزوم معاتات. اما جهت اولای از بحث، استدلال بر صحت معاتات و افاده معاتاتی که قصد تملیک و تملک و بیع درش شده باشه، استدلال بر صحتش کردن به وجوه عدیده‌ای. وجه اول تمسک به سیره عملیه است. گفته شده بر این که ما میبینیم عمل عقلا و متشرعه بر این است که خیلی وقتها در خیلی از کالاها وسیله معاتات خرید و فروش انجام میگیره. ایجاب و قبول لفظی در کار نیست، بلکه وسیله معاتات انجام میگیره. و این سیره عملیه سیره روشنیست، واضح است در اکثر از جوامع بشری، از اعراف و مجتمعات این مسئله هستش که در امور زیادی وقتی داد و ستد انجام میگیره، خرید و فروش انجام میگیره، ایجاب و قبول لفظی نیست، با همین دادن و گرفتن انجام میگیره این مسئله، مخصوصا در اموری که خیلی اهمیت زیادی ندارن. حالا در بعضی مسائل که جنبه خطورت و اهمیت فوق العاده ای داشته باشه، ممکنه ایجاب و قبول لفظی باشه یا ثبت باشه مثلا، ولی معمولا در اکثر موارد به وسیله معاتات عمل بیع و مبایعه و مبادله انجام میگیره. این سیره هم قهرن کاشف از موافقت شارع و امضای شارع. در اینجا مرحوم شیخ اشکال در این سیره کردن از نظر اینکه این سیره ممکن است در اثر ادب مبالات مرد متدینین باشه، اینا خب خیلی متدین نیستن، که این اشکال اولا وارد نیست، چنانچه آیین متأخرین بس شیخ فرمودن که حتی متدینین هم متقیدین هم اونایی که ملتفت و مقید و مقدس هم هستن، باز در خیلی از موارد ما میدونیم با معاطات انجام معامله رو میدن. و ثانیاً این بنابر یک تفسیر در سیره وارده. اگر سیره رو ما سیره متشرعه فرض کنیم این اشکال وارده، اما اگر سیره رو سیره عقلا فرض کنیم چنانچه خواهد آمد دیگه این اشکال بیمورده. اشکال دیگری در این سیره شده با اینکه این سیره در امور، اگر هر این سیره سیره‌ای بود نزد متشرعه بر یا عقلا بر وجوب بر صحت معاطات در همه مال اموال و مبایعه هر مالی این معاطات انجام می‌گرفت، با اینکه ما می‌بینیم معمولا معاطات در امور حقیره و صغیره انجام می‌گیره، در مسائلی که اهمیت زیادی نداره مالیت کوچکی هستند، در اموال کوچک و ناچیز معاطات انجام می‌گیره، بیع به معاطات انجام می‌گیره، در اموال بزرگ و با ارزش معمولا معاطات انجام نمی‌گیره، با ایجاب و قبول بیع انجام می‌گیره. این مثلا شاهدی است بر عدم انعقاد سیره‌ای بر این مطلب. این مناقشه هم وارد نیست به جهت اینکه در امور خطیره علت اینکه به معاطات اکتفا نمیشه این نیست که معاطات ملک آور نیست، علتش اینه که در امور خطیره معمولا چون اون شیئی که رد و بدل میشه مالیت زیادی داره، مالیت مهمی داره در نزد عرف و عقلا یا متشرعه، اونجا برای اینکه بعد اختلافی مشکلی ایجاد نشه معمولا سعی میشه که اون معامله رو به یک طوری تثبیت کنند و جلو هر گونه اختلاف و تنازع و نزاعی را در مخاصمه ای را در آینده بگیرند، و الا معاطات بر همونها هم خیلی وقتها اکرام میگیره و به معاطات ملکیت و بیع انجام میگیره، ولی اکتفا به معاطات نمیشه، نه در بیع، در اثبات اون بیع، ولی زیاد خیلی وقت در اون امور هم با معاطات ابتداعا معامله انجام میگیره ولی بعد میرن اون رو ثبت میکنن، مثلا اشهاد میکنن، بعد شهود اقامه میکنن، در دفاتری محاضری ثبت میشه. پس در حقیقت این عدم مملک، عدم صحت معاطات نیست در امور خطیره و با ارزش، بلکه عدم اکتفاء به معاطات در اثبات بیع، در جنبه اثباتی فقط، نه در جنبه ثبوتی، و الا خود اون امور خطیره هم خیلی گاها با معاطات اصل معاملش انجام میگیره ولی اکتفاء بهش نمیشه در مقام اثبات برای اون هدف دومی که در این قبیل امور هست، جلوگیری از منازعه، مخاصمه و اختلافی که ممکنه در این چنین امور با ارزش انجام بگیره. پس مناقشه در اصل صغرای سیره انصافا همینجوری که خیلی از مخشین بر مکاسب فرمودن مناقشه بی موردی است. اصل سیره مسلمه، بلکه بعضی از بزرگان و از اساتید فرمودن بر اینکه سیره در انجام به معاطات شاید قبل از ارتکاز عقلایی و سیره عقلا و متمدنین جوامع بشری راسختر از بیع به ایجاب و قبول باشه. ابتدا بیع اصلا کلن به معاطات بوده، بعد به تدریج مسئله ایجاب و قبول و بیع به لفظ به سیره انشاء لفظی انجام گرفته. پس اصل سیره رو نبایستی بحث کرد در صغراش. بحث سر اینه که آیا این اشکال و بحث را سر صغرای سیره نبایستی بود. شکی در این که سیره بر این هست صحبت سر اینه که آیا این سیره هویتش چه هویتی است؟ آیا این سیره سیره عقلاست یا این سیره سیره متشرع است یا هر دو، هم عقلا هم متشرع؟ ابتدا فرق بین سیره عقلا و سیره متشرع میباشد روشن بشه. چه فرقی هست میانه این که سیره سیره عقلاست و سیره متشرع، و چه ثمره ای باره بر این که سیره عقلاییه باشه یا سیره متشرعیه باشه؟ منظور از سیره عقلا اون عملی است که عقلا انجام میدن، اون عمل را بر اساس یک قاعده و بنایی مبنایی که بین خودشون با قطع نظر از شارع در امور عقلایی مربوط به خودشون، مثل معاملات، مثل مسائل دیگه، اغراض عقلایی، بنابر اون مبنا اون عمل را انجام میدن. و چون باب معاملات مسائلی است که مورد غرض عقلا هست، چه شارع دستوری داشته باشه و اصلا شارعی باشه یا نباشه، بالاخره عقلا نیاز به معاملات دارن میانه اوضاع خودشون، عقلای خودشون، ولی در باب ابواب معاملات و اموال معمولا در نزد عقلا مبانی هست و نظامی هست، اون نظام نظام حقوقی عقلایی است. پس مقصود سیره عقلا اینجا یه این چنین مبنای عقلایی است در باب اموال و معاملات دارن. سیره متشرع، مقصود از سیره متشرع عمل متدینین از اصحاب ائمه و اصطلاح تابعین اونهاست، که اینها اگر هر آینه ما مثلا دیدیم در نماز، در رکعت اول و دوم نماز سیره متشرعه، متدینین ملتزمین به شریعت به نماز مصلین همه مقیدن که یک سوره کامل مثلا بخونن در بعد از حمد، با اینکه دلیلی نداریم برای اینکه سوره کامل لازمه، بلکه شاید دلیل بر خلافش باشه که کافیست مثلا بعض سوره خونده بشه. اینجا میگن به سیره متشرع و متدینین تمسک میکنیم برای اثبات اینکه حکم شرعی وجوب قرائت سوره کامل است در نماز. این سیره مبناش ارتکاز عقلا و قانون عقلا نیست، چون عقلا که نماز ندارن، در امور خاص خودشون نماز از تعبدیاتی است که از احکام شارع مختصات شارع در هم. این سیر منشأش، این عمل متشرع در اینجا منشأش فقط منحصر است در حکم شرعی، که اینها لابد نسلن بعد نسل از ائمه تا زمان معصومین، تا زمان مثلا اصحاب ائمه، اینها این مسئله رو تلقی کردن که در نماز میبایست یک سوره کامل خوند. این که مقید شدن، ملتزم شدن که نماز در نماز یک سوره کامل بخونن، این پس بنابراین یک ریشه و منشأ شرعی داره. تنها اون عملی را که متدینین ملتزم به اون هستن و عمل به اون میکنن و هیچ ریشه ای نداره مگر به جز حکم شارع، اون رو میگن سیره متشرعه. این فرق بین سیره متشرعه، یعنی معنای سیره متشرعه و معنای سیره عقلا. پس سیره عقلا اون سیره ایست که ریشه در اون مبانی عقلایی داره و در میان اغراض عقلا هم انجام گرفته و انجام میگیره. حالا عقلا در مسائل شارع هم در اغراض شرعی هم باز طبق همون مبانی ممکنه سیر کنه. سیره متشرعه اون سیره ایست، اون عملی ایست که هیچ مبنایی نمیتونه داشته باشه مگر حکم خود شارع، زیرا در یه اموری است که اون امور نزد عقلا نیست، اون امور از مستحدثات شرعی است، از مختصات خود شارعه و هیچ منشأ و ریشه‌ای برای این عمل نیست مگر حکم خود شارع. خب فرق میان سیره عقلا و سیره متشرع چیست؟ اثر بار شده بر این فرقی که گفته شد بین سیره عقلا و سیره متشرع چیست؟ بعضی از بزرگان در اینجا آمدن فرمودن بر این که فرق بین سیره متشرعه یا اثر عملی که سیره متشرعه و سیره عقلا با هم دارن اینه که اگر سیره سیره متشرعه باشه باستی اثبات کنیم که این سیره متشرعه در زمان شارع هم بوده، متصل به زمان معصومینه. اگر سیره سیره متشرعی بود باستی اثبات کنیم که این در اون زمان بوده تا بتونه کشف از حکم شارع را بکنه، برخلاف این که اگر سیره سیره عقلایی بود، اگر سیره سیره عقلایی بود ما در سیره عقلا کافیست که کافیست که ثابت بشه شارع ردعی نکرده از این سیره. یه این چنین فرقی را بر حسب ظاهر تقریرات بعضی از بزرگان میان سیره متشرعه و سیره عقلا کرده. این فرق به حسب ظاهرش، اگر همین ظاهرش مقصود باشه قابل مناقشه است. معاصرت سیره برای زمان معصوم، اتصال سیره به زمان معصوم، این هم شرط است در سیره متشرعه هم شرط است در سیره عقلا. فرقی میان سیره عقلا و سیره متشرعه از این جهت نیست که هر دو سیره میبایستی اتصالش به زمان معصوم و وجودش در زمان معصوم احراز بشه. سیره عقلا همینجور، اگر سیره عقلا یک سیره مستحدثه‌ای بود، ما فهمیدیم که این سیره در زمان شارع نبود یا شک کردیم که آیا بود یا نبود، حالا این سیره هست یقینا، مانند خیلی از این اوضاع عقلایی جدیدی که ایجاد میشه استحداث میشه، اونجا هم باز ما نمیتونیم اثبات حکم شرعی کنیم با این چنین سیره ای، گرچه سیره عقلا باشه. همچنانی که سیره متشرعه اگر متأخر بود در اثر فتاوای مراجع بود، خودشون اینجوری میگن، میگن سیره اگر متشرعی بود باید ثابت کنیم در زمان شارع بوده. سیره متشرعین و متدینین متأخر از و در اثر فتاوای مراجع و مقلدین و فقها نبوده. این مطلب همچنانی که در سیره متشرعه هست و مانع از استکشاف حکم شرعی میشه، در سیره عقلا هست. اگر سیره عقلا متأخر بود ما احراز کردیم که یک سیره عقلایی در اثر اوضاع امروز عقلا ایجاد شده، مثلا حق امتیاز، اون نسبت حق سرقفلی، سرقفلی و امتیاز و حق تألیف و اینا یقینا در زمان شارع نبوده، همه امور مستحدثه هستن، نه در زمان شارع، در 100 سال پیش هم نبوده، چه در 150 سال پیش هم نه حق سرقفلی معروف بوده بین مردم، نه حق امتیاز معروف بوده، نه حق تألیف معروف بوده، اینا همه چیزای مستحدثی است. خب این چنین سیره ای را که سیره عقلاست باز نمیشه استکشاف حکم شرعی کرد از این چنین سیره ای، و از عدم ردع این چنین سیره ای نمیتونیم استکشاف موافقت شارع را ما بکنیم. پس سیره عقلا هم مانند سیره متشرعه نیاز داره به این که در زمان شارع باشه اون سیره، حالا یا خودش باشه یا ملاکش باشه، نکتش باشه، ارتکازش باشه، به اصطلاح اون نکته‌ای که مبنای این عمل متأخره، این نکته در اون وقت هم بوده و مصادیق دیگری شبیه این مصداق مثلا داشته باشه در زمان شارع.
سیره عقلایی از جهت عقلایی یعنی ریشه عقلی داره، فشار به ماهوایی که رئیس عقلا هسته،
خب اون قبول نیست اونجوری ریشه عقلی، ریشه عقلی به ماهو عقلا، شارع هم به ماهو عقلا، شاید از عقلا چون فهمش بیشتره موافقت نمی کنه با این ارتکاز عقلا. عقلا خیلی چیزا دارن که شارع قبولش نداره، ربا هم عقلا دارن شارع قبول نداره، معاملات فاسد هم عقلا زیاد دارن. ما که این عقلایی رو که ارتکازات عقلا رو همیشه که مطابق عقل عملی نمی دونیم. تازه بالاخره بایستی که ما کشف کنیم که این سیره وقتی مستحدث شد آیا شارع این سیره مستحدث رو قبول داره یا نداره، شاید قبول نداشته باشه. به خلاف اگر این سیره در زمان خود شارع بود، اونجا نه از این دلیل که عقلا شارع سید العقلا، این حرف درست نیست، در بحث سیره در اصول ثابت شده که این حرف درست نیست، حرف مرحوم اصفهانی است، از باب این که وقتی شارع در مقابل خودش میبینه این عقلا این کار رو میکنن و این کار ممکنه در اغراض شرعی هم انجام بگیره، ساکت وقتی شد رد نکرد، کشف میشه که بس راضیه. لا اینکه هر چه عقلا کردن حتما مطابق عقل اینجور چیزی نیست، عقلا خیلی چیزای خلاف عقل هم کردن و میکنن. در حقیقت دلیل و خود این شخصی که علمی که این اشکال را کرده، خودش هم اون حرف مرحوم هاشم را قبول نداره در اون مسئله، یعنی مبنای کاشفیت سیره اینکه از شارع سید العقلا نیست، مبنای کاشفیت سیره اینه که سکوت شارع، عدم ردعش، عدم نهیش از یک سیره ای که در مقابل چشم او انجام میگیره این سیره و این بر اغراض شرعی هم قهرن ممکنه کشیده بشه در نزد عقلا و متشرعی که به طبع عقلا هستن، متأثر به اوضاع عقلایی هستن، سکوتش کاشف از امضاست، عدم ردعش کاشف از امضاست. ولی سید العقلا مقصود از سیره عقلا حکم عقل عملی نیست، مقصود از سیره عقلا همین عمل عقلاست که خیلی وقت از این عملها هم برخلاف مصالح واقعی انجام میگیره. اجمالا پس بنابراین در سیره عقلا هم مانند سیره متشرعه در بحث سیره ثابت شده که اتصال سیره به زمان معصوم لازمه. هر دو سیره، چه سیره متشرعه چه سیره عقلا، آن سیره حجته که در زمان معصوم بوده، مقابل چشم معصوم بوده و معصوم از اون سیره عقلا رد نکرده، نهی نکرده، پس کشف میکنیم از عدم ردش که شارع امضا کرده اوره، امضا کرده اون ثابت میشه اینکه معدای اون سیره مورد قبول شارع اقدس ما هم هست. پس تفرقه میان سیره متشرعه و سیره عقلا به این که در سیره متشرعه اتصال به زمان معصوم لازمه، سیره متشرعه متصلین به زمان معصوم یا اصحاب ائمه او به درد میخوره، اما سیره عقلا یکفی فیه عدم ردع، این مقدار از بیان کافی نیست. در حقیقت اون اثری که بار میشه یا فرق عملی که میان سیره عقلا و سیره متشرعه هست مطلب دیگری است که مفصل در علم اصول بحث شده و اون این است که کاشفیت سیره متشرعه نیازی به عدم ردع نداره، برخلاف سیره عقلا کاشفیت سیره عقلا نیاز به عدم ردع داره. یعنی سیره متشرعه همچنانی که در تعریفش آمد اون عملی است که عموم متدینین و متشرعین ملتزم به اون عمل هستن و هیچ ریشه ای نداره این عمل مگر حکم شارع و نظر شارع. این چنین سیره ای کاشفیتش از حکم شارع کاشفیت به برهان انیس، کشف معلول از علته، به جهت این که وقتی بنا شده یک عملی هیچ ریشه ای نداشت، هیچ مبنایی نمیتونه داشته باشه، چون از مختصات شارع عقلا اصلا این چنین احکامی رو ندارن، نمیفهمن این چنین چیزایی رو ندارن، مربوط به از اغراض عقلایشون نیست. خب همه متدینین هم متفق بر این هستن مثلا در زمان شارع یا در زمان نزدیک به زمان شارع قهرن این چنین عمل عمومی کاشف از این خواهد شد که نظر شرعی بر اینه، زیرا که نماز خوندن که یه چیز عقلایی نیست که بگیم داعی عقلایی بوده، یک مقید بودن به اینکه یک سوره کامل پس از حمد خونده بشه این هیچ ریشه عقلایی نمیتونه داشته باشه، غرض تکوینی و راهش نمیتونه باشه. اگر همه متشرع عموم و متشرع مقیدن به این، پس معلوم میشه که امر شارعشون اینه، پس این از قبیل کاشفیت معلول از علت خودش، ولی علت و معلول در امور اجتماعی، نه علت معلول در امور طبیعی. این در حقیقت به مثابه معلوله، این پدیده اجتماعی و مبنای عملی قرار گرفتن متشرع این مطلب بر این مطلب، این علت میخواد، سبب میخواد. اینا بی خودی که یعنی همه شب خوابیدن صبح شدن یه دفعه اتفاقا ذهنشون آمده که همه اینجوری بکنن، این که محتمل نیست، منشأ میخواد، علت میخواد این التزام متشرع و این اتفاق عملیشون بر این مطلب علت میخواد، علت و غرض میخواد. علت و غرضش هم که غرض تکوینی نیست، چون هیچ گونه غرض تکوینی در این قبیل موارد پیدا نمیشه، پس لا محاله متعینه که علت و منشأش همون حکم خود شارع باشه. اینها حالا از خود شارع به یک شکلی فهمیدن، از فعل معصوم، از مثلا قول معصوم، روایتی دیدن، فعل قولی رو دیدن، عملی رو دیدن، بالاخره اینجوریست که این منشأش منحصر میشه در این که نظر شارع اینه. و رضا کاشفیت سیره متشرع از حکم شرعی کاشفیت عقلی مبتنی بر کشف علت از معلوله، و سیره متشرع خود تحققش معلوم حکم، معلول حکم شارعه. انعقاد سیره عملی و اتفاق عملی متشرعه خود این انعقاد این عمل معلول حکم شرعه، ولذا کاشفه از حکم شرعه هم هست به دلالت قطعی. هیچ مقدمه دیگری هم نمیخواد دیگه. ذم عدم رد اینجا لازم نیست به این سیره. نمیخوایم بگیم این سیره اگر شارع قبول نمیکرد رد میکرد ازش، اینجوری نیست. این خود وجودش کاشف از نظر شارع، اصلا نمیتونست باشه اگر شارع نمیخواست. اگر هر آینه شارع لازم نمیدید یک سوره کامل رو در نماز، این سیره واقع نمیشد. این که واقع شده پس معلومه شارع اینو دیده و لازم بوده، پس این چنین شد. ولذا ما در بحث سیره متشرعه خواهیم گفت که سیره متشرعه به نفسهی به مفردهی دلیل بر حکم شرعی است دیگه، هیچ مقدمه اضافی لازم نداره، به خلاف سیره عقلا. سیره عقلا چون علت اون عمل و اتفاق عملی اون غرض عقلایی است، اون مبنای عقلایی است، ریشه داره، ریشه عقلایی داره. حتی اگر در دایره اغراض شرعی پیاده کنن متشرعینی که خودشون عقلا هستن، قهرن ضمن عقلا هستن، در دایره احکام شرعی هم بیع و شرا را مثلا با معاطات انجام بدن، حتی عقلای متدین که میخوان طبق اغراض شرع مشی کنن، خب اینجا چون این عمل خارجیشون یه ریشه دیگه هم داره غیر از حکم شرع، و اون ریشه چیه؟ مبنای عقلا، اون غرض عقلایی که هر متشرعی خودش یه عاقل هم هست، متأثر به اوضاع و اعراف عقلایی خودش هم هست. پس بنابراین یک علت دیگری داره، بلکه اون علت اقرب تا نظر شارع. مجرد خود سیره، انعقاد سیره عقلا که یک غرض عقلایی هم پشت سر اون عمل هست و مشخصه، این دلیل نمیشه برای اینکه شارع نظرش موافق با اینه. شاید این آقایون متشرعی عقلا که در دایره شرعیات هم این کار انجام میدن، به معاطات مثلا به اشرا میکنن، شاید اینها در حقیقت علت این کارشون همون مبنای عقلایی است که چون اینا خودشون هم زمین همین عقلان متأثر به همون مبنا هستن، خب به شکل ناخودآگاه یا خودآگاه به خیال اینکه شارع امین قبول داره همین کار در همین اغراض شرعی هم انجام میدن، یعنی معاملات مبایعاتشون رو با مثلا معاطات انجام میدن، یا در باب حجیت مثلا به خبر ثقه اعتماد میکنن، چون در عقلا به خبر ثقه اعتماد میکنن، اینها هم زمین اون عقلا هستن، متأثر به همون مبنا میشن. پس وجود سیره عقلا کاشف از حکم شرعی نیست. ولذا اینجا چی میخواییم؟ یک مقدمه دیگری میخواییم و اون اینه که حالا که این عمل اتفاق عمل هست بر این در نزد عقلا، و همچنین این اتفاق عمل هم خیلی جاها در اغراض شرعی پیاده میشه از طرف عقلا و متدینین، اگر شارع راضی نبود از این مبنا و این مبنا را قبول نداشت، میبایستی نه میکرد، از این رد میکرد، معمولا رد میکرد. چرا؟ چون اگر رد نکنه این مبنا ممکنه اثر بذاره در دائره احکام شرعی او، هم این آیین متشرع متأثر به همون مبنای عقلایی بشن، و چون او قبول نداره این مبنا رو درست نمیبینه، در اینجا اغراض شرعی تفویت بشه و از بین بره. و چون معصومین وظیفه دارن که احکام شرعی و اغراض شرعی و مصالح و مفاسد و مبانی شرعی رو مشخص کنن، ولذا در مقابل چنین سیره اگر سکوت کردند، ردعی نکردند، از عدم ردعشون کشف میکنیم که این مبنا مورد قبولشون هم هست. این همون چیزیست که ازش تعبیر میشه به امضا. پس همیشه سیره عقلا نیاز به یک مقدمه دیگری داره در کاشفیتش از حکم شارع، و اون عدم ردع شارع، که این عدم ردع یا بگید امضا شارع، که این امضا شارع به وسیله سکوت شارع و عدم ردعش استکشاف میشه. چون شارع متصدی بیان احکام شرعی است، متصدی بیان مبانی شرعی است، متصدی بیان اون چیزایی که خلاف مقتضای مبانی و احکام شرع است، متصدی بیان اینه، اگر از این چنین سیره‌ای که در مقابل چشم و گوش او انجام میگیره و تأثیرم بعضی وقتا میذاره بر اغراض شرعی، در دائره اغراض شرعی هم قابل پیاده کردنه، اگر اینه دید و سکوت کرد از این، کشف میشه که پس مبانی قبول داره، قبول نداشت بیان میکرد، رد میکرد. مانند مواردی که رد کرد مثلا در قیاس، چقدر روایت آمده در نهی از قیاس، دین الله لا یصاب بالعقول الدین اذا قیس محق. چرا؟ چون برخی از این آقایون در اثر تأثر به همون قیاس، یعنی تمثیل، در حقیقت در این موارد تمثیل یک حالتی است که خیلی از ذوق‌ها و ذهن‌های منطقی خود میره دنبالش، مخصوصا ذوق‌های ساده و عرفی، که اینم یه نوع استدلالی دیدید خیلی وقتا در مسائل جزئی و عرفی خیلی استدلال به قیاس هایی میکنن که اینا تمثیل در حقیقت قیاس نیست، ولی استدلال میکنن. خب یه مشتی از این آقایون مثلا فقها یا متفقهین دستشون از بعضی مسائلی که کوتاه شد اومدن از این راه تحت تأثیر همون حالت ارتکاز ساده عرفی خودشون قرار گرفتن، سعی کردن بعضی احکام رو از راه تمثیل استفاده کنن که همون قیاس میان فقهای سنی هاست. خب به مجرد اینکه این مسئله شروع شد میبینیم که ائمه خیلی سریع جلوگیری گرفتن که شاید حدود 500-600 تا روایت فقط در نهی از قیاس آمده، رد شدید در حد اینکه این کفر است و اول من قیس ابلیس است و دین الله لا یصاب بالعقول و ایاک یا ابان قد اخذتنی بالقیاس. روایات قیاس وقتی انسان ببینه میفهمه که چقدر ائمه مقید بودن که جایی که یه مبنایی برخلاف مبانی شرعی رخنه میکرد در دائره احکام شرعی جلوش بگیرن اگر مورد قبول اونها نبود. و همچنین در موارد دیگری که وارد شده این مسئله. پس بنابراین سیره عقلا فرقش با سیره متشرع، فرق عملی، فرق نظریش اون تعریفی بود که گفته شد، فرق عملی که داره یا اثر عملی که باره بر این دوست اینه که سیره متشرع خودش به نفسه دلیل بر حکم شرعی، هیچ مقدمه رو نمیخواد. سیره عقلا به نفسه دلیل بر حکم شرعی نیست، یه مقدمه باز بهش زن بشه و اون اثبات امضاء شارع اون سیره عقلایی را، که این امضاء شارع اون سیره عقلایی را نیاز داره به عدم رد، به وسیله عدم رد سابقه یعنی سکوت مولا و عدم نهیش کشف میشه که بس بنابراین شارع این سیره رو امضا کرده و قبول داره. ولذا در این محل کلام ما اگر این سیره ای که بهش تمسک شده سیره متشرعی بود دیگه ما دنبال رد و عدم رد نمی گردیم، خود این مثلا دلیل میشد بر اینکه حکم شارع اینه. و اما اگر این سیره سیره عقلایی بود میبایستی اثبات امضا کنیم و اثبات عدم رد کنیم، تنها خود وجود سیره عقلا کافی نیست برای اثبات حکم شرعی، تا اثبات امضا نشه مقدمه دوم لازمه. همیشه سیره های عقلایی تمسک به سیره های عقلایی دو مقدمه میخواد، اثبات سیره در زمان معصوم و زمان متصل به زمان معصوم، دوم اثبات امضاء این سیره از طرف عقلا، برخلاف سیره متشرعه که فقط اثبات سیره کافی است از برای کشف از حکم شرعی. و در اینجا اگر این سیره ادعا شد سیره عقلایی است، اون وقت باز ببینیم آیا میتونیم اثبات امضاء کنیم یا نه، زیرا ممکنه کسی ادعا کنه که اینجا اثبات امضاء مشکله با این اجماع و مثلا مسائلی که گفته شده از طرف فقها بر عدم صحت مثلا مملکیت معادات مشکله. ولذا بنابراین بعد از این تفکیک میان معنای سیره متشرع، معنای سیره عقلا، اثر این سیره از کیفیت استدلال به این سیره و به اون سیره، حالا در اینجا ممکنه اشکال بشه در اصل این دلیل تمسک به سیره، سیره عملیه بر صحت معاطات، به این که این سیره غیر از اون دو اشکالی که ذکر شد و رد شد، مسئله این که عدم مبالات یا اشکال صغروی نیست، این دو اشکال اشکال کبروی است، تا حدی تا به یه معنا کبروی است. حاصل این اشکال اینه که گفته به شما به چه سیره‌ای میخواد تمسک کنید، آیا به سیره عقلا میخواهید تمسک کنید در مسئله صحت معاطات و بیعیت معاطات و مملکیت معاطات، یا به سیره متشرع؟ اگر به سیره متشرع میخواهید تمسک کنید، سیره متشرعی که فعلا داریم بدون شک سیره متشرعی متأخری است، زیرا که ما میدونیم متشرعی متقدم مبناشون بر این بوده که معاطات اصلا افاده ملک نمی کنه، زیرا فتاوای مشهور قدما اینه، بلکه ادعای اجماع شده در مسئله، ادعا شده که اجماع فقها بر این بوده که المعاطات تفید الاباحه للملک. با اون اجماع، با اون شهرت که در باب معاطات تملک، تملیک و تملکی نیست، بیع نیست، خب این آقایون مجمعین یا این مشهورین، فتاوای این مشهور، فقهای مشهور، اینا ضمن متشرعه بودن یا نبودن؟ بدون شک ضمن متشرعه بودن، اینا گل سر سبد متشرعه هستن. وقتی اینها هم نظرشون مبناشون بر این باشه که معاطات ملکاور نیست، پس ما به این ترتیب احراز میکنیم که سیره متشرعی نبوده سابقا، اگرم حالا هست این سیره مستحدثه متشرع است، نه سیره قدیمه، یعنی سیره ایست که در اثر مثلا فتوای فقهای از محقق کرکی به این طرف ایجاد شده، چون از زمان محقق کرکی به این طرف به تدریج فقها نظر محقق کرکی رو قبول کردن، برای اینکه معاطاتی که به قصد تملیک انجام میگیره مفید ملکیت متزلزل. پس اگر مقصود سیره متشرعه است، این سیره یقینا مستحدثه، متأثر به فتاوای فقهای مشهور متأخرینه و در زمان قدیم که زمان متصل به شارعه یقینا این سیره نبوده، چون وجود این چنین سیره ای با وجود اجماع نزد فقها یا شهرت نزد فقها برای اینکه اباحه میار معاطات و ملک آور نیست، قابل جمع نیست. و اگر منظور سیره عقلاست، سیره عقلا نیاز به اون مقدمه دوم داره، امضا داره، و امضا رو در اینجا نمیشه ثابت کرد، زیرا بر این که ممکن است کسی ادعا کنه که ما رادع داریم یا محتمل رادعیه داریم و این کافی است. در باب سیره، امضا سیره نیاز به اثبات عدم رادع داره، احتمال رادع هم کافی است در این که دیگه نشه به سیره تمسک کرد، نشه امضا رو درست کرد. احتمال عدم رادع، احتمال رادع یعنی احتمال عدم امضا، و ما تا به امضا نرسیم و احراز نکنیم امضا را، نمیتونیم در سیره عقلا تمسک کنیم. خب احتمال رادع را چطور میدیم؟ احتمال رادع را میدیم هر گاهی که ما یک شیئی را داشته باشیم، یک مدرکی را داشته باشیم که این مدرک صلاحیت برای رادع داشته باشه، وقت ادعا میشه که در اینجا ما هم اجماع داریم، اجماع قدما، و هم بعضی از روایاتی که به این روایات میشه تمسک کرد و استفاده کرد از این روایات که مثلا در صحت بیع، در صحت معامله کلام لازمه، لفظ لازمه، ایجاب و قبول لفظی لازمه. مانند در روایاتی که بعد خود شیخ متعرض میشن، انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، مثلا کسی بگه این روایات شاید مقصود ازش این باشه، اگر مقصود ازش این بود میشه رادع. یکی از تفاصیل این روایت اینه، تفاصیلی که در این روایت بعداً مرحوم شیخ زیخ خواهند کرد خواهد آمد، ولی یکی از محتملاتش اینه، انما یحلل الکلام و انما یحرم الکلام، یعنی در ترتب آثار و تحلیل و تحریم وضعی که همون تملیک و تملک و اینهاست، در باب معاملات کلام لازمه، ایجاب و قبول کلامی لازمه، پس بدون کلام نمیشه تحریم و تحلیل. خب این ردعیست مثلا از این سیره عقلا، از این سیره عقلاییه که اکتفا کرده در باب مثلا بیع به مجرد معاطات من دون کلامن. پس بنابراین اگر سیره سیره متشرعیست اون اشکال برش وارده، اگر سیره سیره عقلاییست این اشکال برش وارده، پس بنابراین تمسک به سیره درست نیست. این حاصل اشکالی رو که میشه در بحث سیره کرد، تا ببینیم از این اشکال میشه جوابی داد یا نه.